در واقع مورد توجه قرار گرفت.
بله.
که ما در واقع قبل از انقلاب حالا شرکت فروشگاه صنعت دستی داشتیم، فروشگاه های سهام صنعت دستی که 9 شرکت منطقه‌ای بود که از جاهای مختلف کشور اون شرکت های منطقه‌ای در واقع صنعت دستی رو جمع می‌کردن و خود اینها به بازارهای صادراتی خارج یا داخل، یا ما یک مرکز دپو صنعت دستی تو آلمان داشتیم.
بله.
و در واقع به اونجا ها صادر میکنن و از اونجا دوباره پخش میکردن،
توزیع میشده. بله.
که ما در واقع ما با تأسیس سازمان صنعت دستی در واقع سال 69 که سازمان صنعت دستی ایجاد شد، اصلا کلا اون 10 تا شرکت رو منحل کردیم.
بله.
و در واقع نظام توزیع و فروشمون رو از بین بردیم. زمانی ما از بین بردیم که هیچ سازوکاری برای در واقع جایگزینی اون نداشتیم. یعنی شرکت‌های منطقه‌ای جمع‌آوری صنعت دستی که اون زمان وجود داشتن و این صنعت دستی رو از گوشه کنار کشور جمع می‌کردن تو منطقه خودشون و از اونجا به بازارهای داخل و خارج می‌دادن، منحل کردیم ولی هیچ جایگزینی واسش نداشتیم. می‌بینیم که انجمن صادرکنندگان صنعت دستی نفرش، انجمن صادرکنندگان صنعت دستی تو سال 92 ایجاد میشه. یعنی انجمنی که حتی ما تو صادرکنندگان صنعت دستی هم ما تشکل واحدی نداریم.
بله.
ولی خدمت شما عرض کنم سال 1396 قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنعت دستی
خیلی اتفاق مهمی بود ولی اجرایی نشد.
من به عنوان در واقع کسی که تو این حوزه فعالیت و پژوهش کردم میگم یکی از جامع ترین قوانین
خیلی اتفاق مهمی
در
بود.
تاریخ قانونگذاری کشور در حوزه صنعت دستی.
بله. ولی چرا واقعا اجرایی نشد؟
ببین الان یه بحثی هست، مثلا تو خود همون قانونه میگه که امکان عضویت زنان تولیدکننده صنعت دستی در شهرهای زیر 20,000 نفر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و در واقع روستاییان عشایر. اصلا میگه صندوق احیایی که الان وجود داره و سازمان بودجه داره واسهش و ردیف داره،
برداری از
بناهای تاریخی. اصلا میگه عنوان تغییر پیدا کنه به صندوق. آره که تا حالا یعنی مجموعه از آیین‌نامه ها و به نظرم جامعه ترین قانون تو 96 ایجاد شده، قانون تصویب شده، ولی تو حوزه اجرا چون نهادهای مختلف در حوزه صنعت دستی، وزارت سمت یک گوشه کار داره، سازمان وزارت کار و رفاه اجتماعی یک گوشه کار داره، خود سازمان یک گوشه کار داره و اصلا خود صنعت دستی واقعیتش اینه که ما وقتی در واقع خانم فخری می‌خوام تأیید کنن صحبت بنده رو، که ما وقتی ردیف‌های بودجه سازمان و اون ردیف‌های اعتباری سازمان رو می‌بینیم، کمترین اعتبار در ردیف‌های اعتباری برای سازمان مختص به معاون صنعت دستی، یعنی گردشگری و میراث فرهنگی ردیف‌های خاص خودشون دارن. وقتی که ما به ردیف‌های صنعت دستی می‌بینیم که بله تا بعضی از مواقع یک سوم معاونت‌های دیگه حتی ردیف بودجه داره، که نشون میده که بله اصلا معاونت اصلا سازمان وقت یا وزارت فعلی توجهی به این حوزه نداشته. رو همین لازم میگه که جامع ترین قانون در تاریخ قانونگذاری کشور در حوزه صنعت دستی سال 96 تصویب میشه. دغدغه نماینده ها بوده با توجه به حوزه های انتخابیشون و مطالباتی که از جامعه محلیشون داشتن، قانون تصویب شده، همه چی رو هم پوشش داده واقعا. یعنی بله. شما وقتی نگاه میکنید همینا وجود داره ولی تو فضای اجرا نمیشه. چرا؟ چون برای مجری ما در واقع این صنعت دستی اهمیت نداره. هم ما اونجا قانون بیمه رو دیدیم، سیستم های توزیع فروش رو دیدن،
سودی نداره.
نمیدونم.
خب آقای دکتر، من یه جنبندی بخوام داشته باشم، یکی از آیتماشو پس ما واقعا اون چیزی که تو صحبت همه دوستان داریم میبینیم مشکل مدیریتی میبینیم، چون اینجا قانون داریم، اجرای قانون و اون خلاقیت، هوشمندی، اون کاری که بعد مدیرها اون بخش انجام بدن، اینجا متاسفانه میبینیم که اتفاق نمیفته.
اینجا دکتر بحث تناسب اختیارات با مطالبات معاونت صنایع دستی فعلی در وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و صنعتی چقدر اختیار داره که ما ازش مطالبه کنیم. یعنی ما از یه کسی داریم مطالبه میکنیم که اصلا توان پرداختن، یعنی مثلا ما همین بحث قانون حمایت از استادکان و هنرمندان صنعتی وقتی مطالبه میکنیم، اصلا بخشش اصلا بخش عظیمش دست این نیست، دست نهادهای دیگه
نیست. نمیتونه بگه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. خب جناب آقای ممنون، جناب آقای دکتر طلایی صحبتاتون رو شنیدیم. جناب آقای شاهرخ پوری بفرمایید، جنبندی پایانی.
من آرزو میکنم ای کاش شخصی مثل امیر کبیر بود
بحث رو میخواییم مدیریتی الان یه امیر کبیر رو اینجا بیاریم. ببینید الان ما واقعا ایشون متوجه شدیم.
آره با کل کشور کار ندارم. تو بخش صنعتی توی تهران یه شهرک صنعتی درست میکرد با مشارکت خودمون، مثل مسکن مهر مثلا، خب که موندگار میشد.
بله.
هر کسی تو تهران میومد، پایتخت کشور میومد،
مثلا یک اجازه به گردشگری بود میومدن میدیدن همونجا خریدشون رو میکردن.
این یک که من پیشنهاد دادم جاشم میشه انجام بدن تو تپه های نور حسن آباد. چی اونجا
عباس آباد
اصلا قرار بود بشه ولی نشد. میشد چی میشد، خیلی عالی میشد.
بله. بعد شهرداری کمک بکنه.
بله دقیقاً. این یک
تو همه استانا، تو همه شهرها، فقط تهران رو ببینید.
تو بعضی از شهرها این اتفاقو داره میفته.
نه اونا فایده نداره. کار باید کارستون باشه. کار باید با منطق و عقل و علم پیشروی بکنه. نه که مثلا رو احساس آره ما این فلان کنیم بعد ای کاش این کارم میکردیم. تمام کار.
بله.
کار باید علمی باشه.
ببینید بعد فصلی نباشه. ببینید اصلا ما عید نوروز رو داریم نگاه میکنیم میبینیم اون سایت‌های گردشگری میان دو تا میز میذارن، چهار تا هنرمندو میذارن اونجا. اون چهار نفر اون چهار روز هم ممکنه چند تا چیز بفروشن ولی بعدش تازه شأنشون هم رعایت نمیشه.
نمیشه من. الان تو تهران میگم مبل یافتاباد برند شده، صنعت‌دستی باید همین اتفاق بیفته. نمیکنن. من نمیدونم چرا نمیکنن.
ببینید
خب. این یک. دومی که یه پیشنهاد دیگه داشتم، گفتم آقا شما میخوای بری مهمونی، میخوای گل دست گل بگیری، خب کیوسک گل فروشی داریم توی سمت شهر، میتونیم کیسکای صنعتی هم داشته باشیم.
به نظرتون فروش دارن؟
اگر تبلیغ بشه، صدا سیما همکاری بکنه، فرهنگ سازی بشه،
یه چیزی بعد اونجا بفروشن که به درد من بخوره. تو صنعتی ایرانی که من الان تقریبا نمایشگاهشو میرم خیلی اش کاربردی نیست.
خب محصولات کاربردی میتونن بفروشن.
خب بعد برسه به اونجا که اول تولید بشه بعد بفروشیم. البته
تولید میشه. کاربردی تر شده محصولات صنعتی.
کاربردی باشه و قشنگم باشه.
از چند سال قبله که همش تزیین.
من رفیقام خیلی خوب میفروشن. اونا که کاربردی ان، زیبان، بسته‌بندی دارن به قول شما، خیلی خوب دارن میفروشن.
یک اتفاق دیگه که بعد بیفته همکاری نهادهای ایرانی با نهادهای جهانیه. ببینید ما چقدر الان NGO هایی داریم که ارتباط بین المللی دارن. چقدر داریم واقعا؟ ما نداریم اصلا. ببینید ما الان تو همین حوزه بناهای تاریخی هم چند روز پیش من دیدم 32160 رد کردیم. یعنی ما 32160 اثر جهانی داریم.
اثر ملی.
ثبت ملی. ببخشید گفتم
24 تا جهان.
بیشتر از 24 تا داریم. خب ثبت ایرانیمون الان آثار ملیمون 32000 رد کردیم. 32160 خورده. خب شما نگاه کنید ببینید تنوع این 32000 تا رو ببینید، ارتباطش رو با دنیا، بعد بیایم مقیاس بکنیم بله. با صنعت دستی تنوع آثارمون رو با دنیا بله. خب بس ببینید ما یه ذره خودمون کم کاریم. بعد یه مطلب دیگه این که تشکیل NGO، همکاری با نهادهای جهانگردی، همکاری بخش‌های خصوصی با همدیگه، یک دست که صدا نداره. ما باید یه مجموعه داشته. آیا ما تعاونی داریم تو قالب مثلا مسائل اقتصادی، مجموعه هایی داریم که بخوایم بیایم سرمایه گذاری بکنیم، یا آیا تو بورس ما این رو میتونیم عرضه بکنیم توی قالبی که چارچوب اقتصادی بهش بدیم؟ صنعتی اصلا تویش کدوم اینا ندیدیم، یعنی اصلا به عنوان صنعت ندیدیمش، در صورتی که این همه آدم شاغلن. الان تو وزارت کار امور اجتماعی هزاران نفر، حدود میلیون ها نفر دارن کار میکنن. من با آقای دکتر قبل از برنامه صحبت بگم توی بخشی شاغلین خانه و فلان اینا که
مشاغل
خانگی که اینا خیلیش تو بخش صنعت دستی تعریف میشه. پس ما یه موازی کاری الان بین سازمان میراث فرهنگی با همون وزارت کار امور اجتماعی داریم.
بله.
یه بخشش با وزارت صنعت و معدن. بله. داریم یه بخشش. خب این اصلا اینا بعد بیاد یه پارچه بشه این مشکلات رو.
آقای دکتر
بعدم یه بخش دیگه، من آب پاکی تو بریزم رو دست همه کسانی که صدای ما رو میشنون، کلا هنرمندای عزیزمون باید بدونن که خودشون باید رو پای خودشون بیستن، بخش خصوصی باید کار بکنه و قطع امید نمیگم 100%، 70-80% کار خودشون باید انجام بدن، 20% بعد از این که
دولت تسهیلگر
باشه. بله بهبود پیدا کرد.
آخه نظارت هم نمی کنه دولت.
تازه الان چند روز اینجا شده وزارت خونه، ببینید ما الان تو چه جایگاهی هستیم تو دنیا. همین امشب الان به ما میلیاردها تومان پول بدن امشب شروع بکنیم، ما چندین سال 20 سال 40 سال 50 سال از همسایه‌مون عقب
می‌مونیم.
خب پس نمیتونیم خودمون رو یه دفعه بیایم وقتی تو اون بالا دستی عقبیم تو این بخشام ببینیم. فکر میکنیم که باید یه ذره معقول‌تر و منطقی‌تر فکر بکنیم و واقعا هم یه ذره خودمون تلاش بکنیم. شما نگاه به خودتون نکن. من گله و شکایت دارم از بسیاری از هنرمندان صنایع دستی که محصولات با کیفیت پایین ارائه میکنن با قیمت از این طرفو میگیم میبرن بخیر.
پس کردم
مزارعت‌های بالا، بله با قیمت‌های بالا، کیفیت پایین و بدقول. خیلی از بخش خصوصی اومدن سفارش دادن برای خرید خارج از کشور، اینا تولید نمیکنن، ضمانت اجرایی هم ندارن، شب آخر هم میگن اصلا نیستیم جواب تلفنشون.
مقصر کیه آقای دکتر؟
اصلا کلا همه دنبال مقصر نگردید،
خود کنید بهتر بشه. وقتی که بخش میگن آقای بخش خصوصی بیان نمایشگاه صنایع دستی بزن، خب مثلا تو ایام نوروز توی مازندران که بیشترین پتانسیل فروش رو داره، اون بخش خصوصی فقط به جیب خودش فکر میکنه. خب میراث فرهنگی هم نظارت نمیکنه.
بله
نمیکنه. اون بخش خصوصی میاد غرفه هاشو میده به پفک و نمیدونم ترشک و لواشک و جنسای چینی و خارجی و اینا. وظیفه دولت و میراث فرهنگی اینه که بیاد نذاره، این کارو نمیکنه.
بهت بگه بخشش هم بعد اینجا
من مستند دارم نه. و سومی مسئله کاخا میراث فرهنگی چرا اجاره میدن؟ چرا به صنایع دستی نمیدن که اونجا بحث فروش داشته باشه؟ مگه باید دست میراث فرهنگی نیست؟ چرا این کار نمیکنن؟ چرا پتانسیل فروش صنایع دستی رو توی تهران بالا نمیبرن با این ابنی تاریخی؟ دلیلش چیه؟ خورده میشه؟ پس چرا وقتی به محصولات دیگه که غیر صنایع دستی اجاره میدن اون موقع خورده نمیشه، خراب نمیشه؟ مثلا کاخ گلستان، کاخهای موزه به صنایع دستی میدن خراب میشه.
بله اینم این نکته ایه که بعد
نمیخوام خیلی
نه اینو درخواست و مطالبه گری باید بکنید. شما با بگید که آقا شما توی این اینم یه بخشی از اون چند تا غرفه بذارید ما تو محصولات فرهنگیمون فروش داشته.
ولی میتونن غرفه ها رو قشنگ توی
اصلا شما اگه برید در یه موزه‌ای که در یه موقعی مثلا طراحی شده طرح جهانی مثل موزه آبگینه و سفال اینا که در شهر تهرانه میبینید، یه آرشیتکتی مثل هانس هولان روزی که میاد اینو طراحی داخلی بکنه اولین کاری که میکنه میگه کجا من محصولات رو بفروشم، یعنی میگه من موزه رو بدون فروش محصولات نمیتونم ببینم. این یه کامپلکس ترکیبیه. آیا مدیران ما وقتی در 40 سال قبل یک هنرمندی اینجوری فکر میکرده آیا اون راهو ادامه دادن یا اون راهو قطع کردن؟
عکس دارم مستند دارم که توی کاخا لوازم آرایش فروختن.
بله
هنوزم دارم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر بستانی در خدمت شما هستیم.
من خیلی وقت بود داشتم فکر میکردم در رابطه با یه راهکار عملیاتی ارزان قیمت مرهون به صرفه. کشورهای دیگه کار ما رو خیلی راحت کردن.
چرخ اختراع
تو یه مثال میزنم برای تاجیکستان، یه سمرقند، یه بخارا، معماری ایرانی، فرهنگ ایرانی. دید به جایی که بیاد میلیاردها دلار هزینه بکنه توی زمینه تبلیغات گردشگری، تبلیغات صنایع دستیش، بهترین راهکار اینه که از ابزار اطلاع رسانی دست جمعی استفاده کنه. از 100 نفر آدم دعوت کرد، این 100 نفر آدم اینفلوئنسر بودن، یعنی آدمایی که یعنی آدمایی که در زمینه سوشیال نتورکی مثل اینستاگرام بالا 1-2 میلیون نفر فالوور دارن.
بله.
دنبال کننده
هزینه‌شون رو داد، دعوتشون کرد،
دعوت کرد، مثل یک پادشاه و ملکه باهاشون برخورد کرد، معاون رئیس جمهور اومد به استقبالشون، رئیس جمهور اومد باهاشون صحبت کرد. یه چرخه گردشگری فرهنگی تاریخی مستخرج از اطلاعات تاریخی توی تاجیکستان ایجاد کرد، یه هفته نگرشون داشت و وقتی اینا اومدن بیرون از تاجیکستان با عکسایی که گذاشتن، با صنایع دستی که بردن، با تبلیغاتی که کردن، 200 میلیون نفر آدم توی دنیا گوششون تیز شد به تاجیکستان. تور تاجیکستان تو ایران 1.5 میلیون گرون شد قبل و بعد از اینی که اینا برن و برگردن. من این پیشنهادم برای صنایع دستی اینه که بیاین با یه تبلیغات ارزون استفاده بکنیم از افرادی که دنبال کننده های بین المللی دارن، داخلی دارن، بیاریم دقیقا همون کاری که اونا کردن انجام بدیم. و در یک دقیقه دیگه بخوام عرض بکنم خدمتتون، جمع‌بندی کنم، صنایع دستی به علت گستردگی بیش از حد، به علت شاخه هایی که با هم خیلی موقع هایش ارتباطی هم نداره، نه از نظر مواد اولیه نه از نظر حوزه جغرافیایی، مثل یک بچه نامشروعه. هیچ وزارتخونه این مسئولیتش رو قبول نمی‌کنه، هیچ کس براش قانون نمیذاره و فکر میکنن همون حرفی که شما زدید، گفتید بعد ده ها میلیارد هم داشته باشیم 30 سال عقبیم، ترجیحشون به اینه که کلا فراموشش کنن و کارو به خودشون بخوام وا بذارن. من از عزیزان درخواست میکنم طبق روال تمام برنامه‌های دیگه‌ای که خدمتتون بودم، از متخصصین استفاده کنین. دانشجوها دارن تو خونه‌شون میپوسن، پژوهشگرا دارن ناامیدی تو دل جامعه خودشون پخش میکنن، اونایی که روش تحقیق بلدن موندن. اگر تخصص مرتبط با گردشگری رو آکادمیک پژوهشی ندارید، اگر واقعا برای این رشته هزینه نکردید، از زندگیتون وقت گذاشتید، تو قانون گذاریش نباشید، تو ارائه طریقش نباشید، خیانت نکنید. احسن. هم تاریخ شما رو داره قضاوت میکنه، هم جوانای این کشور دارن تو آیندهشون از شما جواب پس خواهند گرفت، هم خودتون از پس کار بر نخواهید اومد، همونطوری که الان نیومدید.
بله متشکرم. خب شهاب دارابیان عزیز بفرما، خبر برامون چی داره؟ خبر پایانی هم بگو که ما جمع‌بندی پایانی بکنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. یک گزارشی آقای دکتر خبرگزاری مهر کار کرده بود در رابطه با معدن نمکی درخشان در کرمان که گفتن 15 کیلومتر بعد از ایوانکی قرار داده و گفتن که قبلا این معدن کاربری داشته اما چند سالی است که تعطیل شده و خیلی جالبه.
ایوانکی ما تو جاده
سمنان،
سمنان داره. بله گرمسار دیگه.
کرمان گفتین شما.
اشتباه من اصلاحی میکنم و گفتن که این معدن مدتیه که تخلیه شده و کارگران در اون نیستن. گفتن که خیلی خطرناکه این، حالا این دیواره معدن نمکیه و فرو میریزه، باعث زخمی شدن و کشته شدن عده‌ای میشه. این تصاویر، این گزارش تصویری خیلی جالبی کار کردن، خیلی دیدنیه که قشنگ منقلای کباب رو آوردن اونجا و یه محلی شده، خیلی محل خطرناکی هم از اون آجایی که حالا
شده مرکز گردشگری
برگزار میکنن برای اونجا.
بعد خیلی جالب بود، گزارش تصویری بسیار جالبی گرفته بودن و با عنوان منطقه گردشگری خطرناک ازش نام برده بودن و گفته بودن که واقعا یه فکری مسئولان برای این منطقه بکنن. یک خبری هم در مورد کاهش قیمت بلیت هواپیماها داشتیم. بله. که 14% نسبت به آذر ماه سال 97 کاهش قیمت داشتن. گفتن که ما این رو ابلاغ کردیم به همه ایرلاین ها و اگر کسی تخلف کنه برخورد جدی خواهند کرد و گفتن که اگر قیمت ها کاهش نداشته یا قیمت های نجومی بوده.
مثلا برخورد جدی یعنی چی؟ مثلا هواپیمایی که پرواز نمیکنه
دیگه، حالا اونا رو خودشون میدونم
چیزی باشه که قابل نظارت،
گفتن که قابل نظارت از طریق
همینطوری هم انقدر مشکل حمل و نقل داریم. بله بفهمم
و
اتفاق خوبی اگه بتونن.
بله بله اتفاق بسیار خوبی به مناسبت روز جهانی گردشگری. بله. که پنجم مهر ماه گفتن که با توجه به اینکه این روز در ایام ماه محرم قرار داره، گفتن که با توجه به آیین خاص خودمون برگزار میشه، قراره که استان سیستان و بلوچستان میزبان این مراسم باشه و استانهای کردستان و سمنان هم میزبان سمینارهای تخصصی این دوره هستن. و خبر پایانی این که آقای دکتر در روزهای گذشته صحبتهای فراوانی در مورد حضور گردشگران خارجی در مراسم‌های مذهبی ماه محرم شده بود و جناب آقای ولی تیموری گفتن که این مراسم نشون داد امسال استقبال بسیار خوبی شده بود از گردشگران خارجی در این مراسم حضور داشتن و این یکی از اون نکاتیه که میشه روش تمرکز کرد در بخش گردشگری مذهبی.
خیلی ممنون شهاب دارابیان عزیز، متشکرم از شما. خب ما پیامک هم داشتیم دیگه.
بله بله یه تعداد پیامک داشتیم جناب،
یه چند تاشو بخونیم.
بله جناب آقای نوید همزوی از شیراز به خاتمکاری شیراز اشاره کرده. سرکار خانم سمیه محمودی از اصفهان گفتن که میناکاری اصفهان پتانسیل بسیار خوبی برای جهانی شدن داره. شنونده با پیش شماره 0913 سه شماره پایانی 735 به سفال میبود اشاره کرده. خانم یا آقای بایگی از نیشابور به فیروزه نیشابور اشاره کردن. آقای امید حسینی نسب به سوزندوزی قزوین اشاره کردن. آقای حسین وفایی از قم به فرش ابریشمی قم اشاره کردن و
بله میبینم خیلی بیشترم هست.
بله تعداد زیاده.
بله خیلی ممنون، متشکر از شما. خیلی ممنونم جناب شهاب دارابیان عزیز. خب یه شنوندگان محترم، مرسی که با ما همراه بودید با برنامه رواق تماشا ما در رابطه با نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری امشب صحبت کردیم. مهمانان عزیز که افتخار دادن جناب آقای دکتر شهاب طلایی، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی که تشریف آوردن، صحبتاشون رو شنیدیم، استفاده کردیم از بحث‌های پژوهششون. جناب آقای شاهرخ پوری که نوآور و طراح صنایع دستی هستن، گله های خودشون رو مطرح کردن، بالاخره درگیری دارن. ایشون حالا شما تصاویر رو نمیبینید، بالاخره دوستانی که همه در داخل استودیو هستن همه جوانن و خب بالاخره ماها کم طاقت تر هم هستیم، توقع داریم که نسبت به تلاشی که میکنیم خیلی زودتر به نتیجه برسیم، ولی خب به یه مسائل و مشکلاتی هم متاسفانه در طول مسیر برای ما پیش میاد که یه مقدار زمان ما رو با چالش مواجه میکنه و خوشحالیم که بالاخره در این حوزه افرادی مثل جناب پوری دارن فعالیت میکنن که آگاه هستن، به مشکلات انقدر مسلط و آگاه هستن و انشالله از پیچ و خم این روزها هم ما گذر میکنیم و من خودم فکر میکنم آینده گردشگری ایران رو خیلی درخشان میبینم. آینده همه دوستان حتی فکر کنم همه نظرشون هم اینه که روزای خوبی رو خواهیم داشت. سرکار خانم پرستو فخاریان که خبرنگار در حوزه گردشگری و صنایع دستی هستن امشب تشریف آورده بودن، صحبتشون رو شنیدیم، از تجربیاتشون استفاده کردیم. البته من فکر میکنم که همین شماها باز در دل کار هستید، خانم فخاریان با یک قدم عقبتر پیگیری میکنه کارهای شما رو و خود خبرنگاران در این حوزه هم امنیت شغلی و کاری ندارن و بالاخره وقتی که اونطور چرخ اقتصادی این حوزه نمیچرخه، مسلماً کسانی که یه پله عقب‌تر هم هستن یا دو پله عقب‌تر هم هستن خودشون مشکلات و معضلات زیادی دارن، چون ما برنامه مختلفی داشتیم در رابطه با بخش خبرنگاری اینها رو خدمت شما عرض کردم. جناب آقای دکتر محمدرضا بستانی هم که چندین برنامه است در خدمتشون هستیم، استفاده کردیم از نظراتشون، نظرات متفاوتشون و البته تجربیات بین‌المللی که از سایر کشورها مطرح کردن. ایشون مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه گردشگری هستن، استفاده کردیم و عرض کنم خدمتتون که استفاده کردیم در رابطه با موضوعاتی که گفتن. یه جنبندی پایانی هم بخوام بکنم اینه که ما اگر حالا یک برنامه صحبت کردیم، اگر واقعا بخوایم 10 تا برنامه هم صحبت بکنیم کمه، بعد صحبت های بقیه هم بشنویم ببینیم چطوریه، ولی کلن همین که رسانه ملی الان اومده ما داریم هممون اینجا جمع شدیم صحبت میکنیم، این نشون دهنده اینه که آزادانه صحبت میکنیم. من اینو میخوام خدمت شما بگم که ما وظیفه خودمون میدونیم از طرف رسانه ملی دعوت بکنیم در همینجا از تمام کسانی که در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری فعال هستن اینجا رو خونه خودشون بدونن، برنامه خودشون بدونن. ما هر هفته یک شنبه از ساعت 22 تا 24 همراه شما هستیم در این حوزه، میتونن دوستان بیان و به قول آقای بستانی آزادانه صحبتاشون رو انجام بدن و ما استفاده میکنیم از نظرات همه کارشناسان عزیزی که در این حوزه فعال هستن. مجددا تشکر میکنیم از شنوندگان محترمی که با ما همراه بودن تا هفته آینده که در رابطه با برنامه دیگری در این حوزه صحبت میکنیم. همه شما رو به خداوند متعال و بزرگ میسپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام مجدد و شب بخیر. سپاسگزاریم که با ما همراهید و قدردانیم که صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه زنده رواق تماشا رو شنیدید. تشکر میکنیم از عوامل این برنامه و میهمانان گرانقدری که قریب 2 ساعت در این برنامه زنده با شما بودند. اینجا تهران است، رادیو گفتگو، و این هم راه های ارتباطی ما و شما. شماره سامانه پیامکی برنامه های رادیو گفتگو 301035. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir. و اپلیکیشن ایران صدا قابل دریافت و پیاده سازی از طریق وبسایت رادیو گفتگو. با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از جدول پخش و برنامه‌های ساعت پیش رو مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.